أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب رسیدیم به اینجا که در جلسات قبل خدمت مبارک شما عرض کردیم که اشیا یا مکیل هستند یا موزون هستند یا معدود یا غیر اینها. اگر که مکیل، موزون یا معدود بودند، اینها باید حتما موقع بیعشون با کیل یا وزن یا عدد خرید و فروش بشن. اگر متعارف در بیع شیعی این هست که با تقدیر خرید و فروش بشه با کیل یا وزن یا عدد، ما هم موظفیم که با کیل یا وزن یا عدد اون رو خرید و فروش کنیم. اما اگر شیعی بود که بدون تقدیر خرید و فروش می شد، جزافن خرید و فروش می شد، با مشاهده خرید و فروش می شد، ما وظیفه نسبت به تقدیر و اندازه گیری اون نداریم و میتونیم با مشاهده اون رو خرید و فروش کنیم. این مطلبی بود که در جلسات قبل گفته شد. امروز هم میخوایم همین مطلب رو اشاره کنیم و از عده‌ای از فقها مثل علامه و محقق این رو نقل کنیم. علامه و محقق در عباراتشون مثال‌هایی زدن. مثلا علامه مثال میزنن به این که شما لباس رو یا زمین رو با مشاهده خرید و فروش کنید. یه زمینی رو میخواید بخرید، نگاه میکنید بدون اینکه مساحت زمین رو یا مساحت پارچه رو اندازه گیری کنید که چند ذراع هست، به مشاهده خرید و فروش کنید. میفرمان اشکال نداره جناب محقق. علامه هم مثال میزنن به لباس و خانه و غنم، یعنی گوسفند. حتی در کتاب تحریر میفرمان اگر شما یه دسته ای از گوسفندان رو بل مشاهده بخرید بدون اینکه تعداد اون گوسفندها رو مشاهده کنید اشکال ندارد. اینا میشه نتیجه فرمایشات سابق که هر چیزی که در عرف با کیل یا وزن یا عدد خرید و فروش نمیشد، ما میتوانیم جزافن یعنی بدون تقدیر خرید و فروش کنیم. صرف مشاهده در اون کفایت میکنه. مرحوم شیخ اعظم اینجا که میرسن گیر میکنن، میفرمان به نظر ما این مطلب خیلی واضح نیست. میفرمان که آقا شما وقتی که یه گله گوسفند رو بخواید خریداری کنید، اگر تعداد گوسفندها رو نشمارید، آیا میزان مالیت اون به صرف مشاهده مشخص میشه؟ میفهمون نه، شما تا تعداد اون گوسفندها رو نشمارید یا تا مقدار یه پارچه رو اندازه گیری نکنید، یه مقدار پارچه آوردن ریختن اینجا، شما یه نگاه کنید مقدارش و مساحتش رو پیدا نمی کنید و تا مساحتش رو ندانید علم به میزان مالیتش پیدا نمی کنید. پس همون قراری که در بیع گندم و برنج و جو وجود داشت، اینجا هم وجود داره. شما دارید پول پرداخت میکنید ولی نمیدانید در مقابل پولی که پرداخت میکنید چه مقدار پارچه به ملکیت شما در میاد، چه مقدار نمیدونم گوسفند به ملکیت شما در میاد. پس قرار همچنان باقیه. لذا مرحوم شیخ اعظم اینجا میفرمان به نظر ما اینجور نیست که هر کالایی که جزء اون مجموعه ها نبود، هر کالایی که مثل خدمتون عرض بشه که مکیل یا موزون یا معدود نبود بگیم بالمشاهده همیشه میتوان خرید و فروش کرد. نه، باید ببینیم آیا اگر ما با مشاهده خرید و فروش کنیم غرر در اون وجود دارد یا وجود ندارد. اگر غرر در اون وجود داشت، به نظر ما بیعش جایز نیست. بعد میفرمان که حالا بعضی از موقع ها، خوب دقت کنید، بعضی از موقع ها مثلا متعارفه که یه تاقه پارچه، یه توپ پارچه، خب 50 متر باشه مثلا. یعنی قانون بین المللی پارچه فروش ها، کارخانه های پارچه اینه که هر توپ پارچه چقدر باشه؟ 50 متر باشه. اینجا شما اگر مشاهده کنید یه توپ پارچه رو ببینید، لازم نیست که بازش کنید، متر کنید، قرار پیش نمیاد. ولی این از این جهت هست که شما از طریق مشاهده یه توپ پارچه که هنوز ازش چیزی بریده نشده، علم به متراژش، علم به مساحتش پیدا میکنید، میفهمید چند متره. پس این از این باب نیست که احتیاج نداره که ما علم به مقدارش، علم به طولش داشته باشیم، بلکه از این مقدار هست که ما بر اساس آنچه که متعارف است مقدار آن را میدانیم. سلام، دقت فرمودی چی شد؟ اما اگر این چیزی که گفتیم متعارف وجود نداشته باشه، یعنی در عرف قانون خاصی برای مقدار پارچه وجود ندارد، یکی بعضی طاقه ها 50 مترن، بعضی 40 متره، بعضی 45 متره، بعضی 60 متره، اگر قانون خاصی نداشته باشه حتما ما باید اندازه گیری کنیم. یکی دوتا نکته کوچولو هم میمونه، تو عبارت دوباره توضیح خواهم داد. پس مسئلتون، من یه نکته خدمت دوستانی که جدید اومدن اشاره کنم. ما محدوده ترم دوم از شنبه هفته بعد شروع میکنیم. فعلا محدوده ترم اول رو گفتیم ادامه بدیم تا آخر این هفته، از هفته بعد تازه از اول خیارات شروع میکنیم. اشکال نداره، ما اگر که کسی از هفته بعد مرتب بیاد، من این قبلی ها رو درست میکنم، مشروط به اینکه از اولش بیاد. مسئلتون، بله، نه که آخر ترم بیاد بعد بگه از اولش هم بر من حاضر بزنید. مسئلتون، قالف الشرائع یجوز بیع الثوب والارض مع المشاهده و ان لم یمسها ولو مسها کان اهوت. میفرمان که جناب محقق در شرایع میفرمان که جائز است فروش لباس، صبح به معنای پارچه هم هست، نه خود لباس، جایز است فروش پارچه و زمین با مشاهده، صرف دیدنش کفایت میکنه، هرچند که مساحت اون اندازه گیری نشه، هرچند که زراع نشه، هرچند که ما مساحتش رو اندازه گیری نکنیم. اما اگر مساحتش رو اندازه گیری کنیم اهوته. اگر ما پارچه و زمین رو مساحتش رو به دست بیاریم بعد خرید و فروش کنیم، مطابق با احتیاطه، ولی لازم نیست. این احتیاط مستحب دیگه. ما فتوامون اینه که جایزه بدون اندازه گیری کردن. حالا این فتوای جوازه که دادیم، میگم حالا اگه احتیاطم بکنید خوبه، این میشه احتیاط مستحب، احتیاط بعد از فتوا. لتفاوت الغرزه فی ذلک، چرا اگر مساحتش اندازه گیری بشه بهتره؟ به خاطر اینکه غرز متفاوت میشه در اون مقدار مساحت. ذالک میخوره به مسح، یعنی اندازه به اصطلاح مساحتش. غرض فرق میکنه. مثلا شما یه موقع میخوای قبا بدوزی، یه موقع میخوای شلوار بدوزی. برای شلوار 1 متر پارچه کافیه، برای قبا 3 متر پارچه لازمه. اگه بخوای قبا رو با شلوار بدوزی 4 متر پارچه باید بگیری. پس غرض شما در مقدار مساحت اون پارچه تأثیر گذاره. و تعذر ادراکهی بالمشاهده، و متعذر از دسترسی به اون مس، به اون مساحت پارچه یا زمین با مشاهده. معلوم نیست که شما با مشاهده بتونی مقدار دقیقش رو به دست بیاری. این دلیل اون احتیاطی بود که فرمودن. انتها. این فتوای محقق در شرایع. چی؟ زمین رو به مشاهده شما میریم، طرف میگه این زمین رو میبینیم، اون تهش اون خاکریزاست، سمت چپش هم اون درخت هاست، سمت راستش هم اون نهر آبه. نه، شما آرش کمانگیر هدفش معلوم نبود، اول تیر رو انداخت تا بفهمه. الان دارم به شما نشون میدم، اون دیوار رو میبینی آخر زمینه، این درخت ها رو میبینی محدوده یه سمت چپ زمینه، اون نهر آب هم محدوده سمت راسته. این قسمت رو به شما فروختم، شما مشاهده میکنی میخری، اشکالی نداره. نیاز نیست که متر حتما علم داشته باشی که این زمین چند متر مربع هست. این نظر محقق در شرایع. علامه در تذکره و فی تذکره، لو باء مختلف الاجزاء مع المشاهده صح، اگر مختلف الاجزاء رو با مشاهده بفروشه صحیح است. مثل چی؟ که ثوب و دار و الغنم، مانند لباس و خانه و یا ثوب و پارچه معنا میکنی، مثل پارچه و خانه و گوسفند، به اجماع فقها، به اجماع صحیحه. مختلف الاجزاء یعنی چی؟ مختلف الاجزاء یعنی اون کالاهایی که قیمی هستن، مثلی نیستن. مثلی چی بود؟ در تعریف مثلی گفتن اون کالایی که هر جزئی از اون رو برداری با جزء دیگرش مساوی بوده باشد. شما یک کیسه گندم رو اگر یک مشت از بالای این کیسه گندم برداری، یک مشت از زیرش برداری، همه یکیان، همه یک قیمتن. هر جزئی با جزء دیگر مساوی است، برخلاف مثلا یه ماشین. یه ماشین یه جزئش ممکنه دستگیره درش باشه، یه جزئش لاستیک ماشین باشه، یه جزئش صندلی ماشین باشه. گوش بده حرف نزن. اجزاء ماشین با همدیگه در قیمت فرق میکنن، پس به اون میگن قیمی. آنچه که اجزایش با همدیگه در قیمت اختلاف داشته باشن بهش میگن قیمی، اونی که اجزا مثل همن بهش میگن مثلی. مختلف الاجزا یعنی مثل گندم و برنج نباشه که اجزایش مساویان، قیمی باشه، مثل غنم باشه که کله پاچش با دومش قیمتش فرق میکنه، مثل هم نیستن. اینجا ما میتونیم بالمشاهده بفروشیم، احتیاج نیست که با کیل و وزن و عدد اندازه گیری کنیم. در تحریرم خود علامه تصریح میکنن و سر رهف تحریر به جواز بیع قطعی الغنم و الم یعلم عددها. در تحریر تصریح کردن به جواز فروختن قطعی غنم. قطعی غنم یعنی چی؟ یعنی یه دسته گوسفند، یه گله گوسفند، و هرچند که تعدادش مشخص نباشه، یعنی فقط شما مشاهده کن ببین چقدر گوسفند اینجا، نمیخواد بشماری ببینی 100 تاست، 110 تاست، 90 تاست، چند تاست. حتی اگه علم به تعدادش هم نداشته باشی، چه رسد به وزنش، بیعش اشکال ندارد، بالمشاهده صحیحه. اینایی که نقل قول کردیم اینا تایید عرائض سابقمون بود. در سابق گفتیم بعضی از کالاها مکیل یا موزون یا معدودن، اینا باید حتما با کیل و وزن و عدد خرید و فروش بشن. اما اگر یک کالایی مکیل، موزون، معدود نبود، بالمشاهده جزافن میتونیم خرید و فروش کنیم. این تایید عرایض سابق ما بود که از سه نفر، از دو نفر در سه عبارت نقل کردیم. حالا مرحوم شیخ میخوان یه تعلیقه بزنن. مرحوم شیخ میفرمان اقول یشکل الحکم بالجواز فی کثیر من هذه الموارد. حکم به جواز در بسیاری از این موارد مشکله. تو بسیاری از این موارد ما نمیتونیم بگیم جائز است. چرا؟ لثبوت الغرر غالبا مع جهل ازرع الصوبه و عدد قطیع الغنمه. همینجا تا همینجا کافیه، به خاطر اینکه غرر ثابت است در غالب موارد، در جایی که ما جهل داشته باشیم به تعداد ذراعهای یک پارچه، یعنی در جایی که ما طول پارچه رو ندونیم چقدره، مساحتش رو ندونیم چقدره، و همچنین در جایی که تعداد گوسفندهای یک گله رو ندانیم. در قالب موارد، در چنین مواردی قرار هست و پیغمبر فرمودن بیع قراری جائز نیست. نه هن نبی و ان بیع القرار. ممکنه شما بگید که خب ما مشاهده کردیم دیگه. میفرمان ول اعتماد فی عددها علی ما یحصل تخمینا بالمشاهده عین المجازفه. تکیه کردن، اعتماد کردن در تعداد گوسفندها یا تعداد ذراعها بر آنچه که حاصل میشود با تخمین و حدس به صرف مشاهده، این عین همون مجازفه است که قبلا گفتیم. پس مرحوم شیخ نظرشون اینه که اینجور نیست که در هر کالایی که مکیل و موزون و معدود نبود ما بتونیم بالمشاهده بفروشیم. باید ببینیم غرر هست یا غرر نیست. اگر غرر بود حتما شمارش بشه، یا تعداد گوسفندها یا مساحت اون پارچه و هاکذا. و بالجمله فاذا فرضنا ان مقدار مالیت الغنم قلتن و کسرتن یعلم بالعدد فلا فرق بین الجهل بالعدد فیها و بین الجهل بالمقدار فی المکیل و الموزون و المعدود. بالجمله اگر که فرض کردیم که مقدار مالیت غنم از حیث کسرت و قلت با عدد دانسته می شود، پس فرقی در جهل به عدد، پس فرقی نیست در جهل به عدد بین در این فرقی نیست در جهل به عدد در گوسفند و بین جهل به مقدار در مکیل و موزون و معدود. دیگه گوسفند با گردو و با تخم مرغ که معدود بودن، با گندم که فرض کنید مکیل بود، با نمیدونم روغن که فرض کنید موزون بود، هیچ تفاوتی ندارد. همچنان که اونها باید حتما تقدیر بشن، گوسفند هم اگر مقدار مالیتش قرار شد با عدد مشخص بشه باید حتما شمارش بشه. و کذا الحکم فی عدد ازرع الطاقات فی الکرابیس. همچنین از حکم در تعداد ذراعهای تعداد ذراعها و تا تاقه ها در کرابیست، کرابیست جمع کرباس به معنای پارچه، تاقات جمع تاقه هست، تعداد زراعها و تاقه ها. شما یه موقع پارچه رو خورده میخوای بخری، زراع اندازه گیری میکنی، یه موقع میخوای کلی بخری، تاقه اندازه گیری میکنی. بالاخره نمیشه که بگی که من یه تعدادی تاقه پارچه برداشتم، ولی نگی مثلا 10 تاقه 20 تاقه، یا اگر میخوای با زراع اندازه گیری کنی بگی من چند زراع پارچه میخوام، ولی مشخص نکنی که 2 زراع 3 زراع چقدره. باید حتما مشخص بشه. حالا هر اصطلاحش، حالا دیگه من نمیدونم چقدر بوده، هر تاقه به چه مقدار میگفتن نمیدونم. همچنین از حکم در تعداد زراعها و تاقه ها در کرابیس جمع کرباس، یعنی پارچه کرباس. ول جربان فی کثیر من الاراضی المقدره عادتا بالجریب، همچنین از حکم در تعداد جریب ها، جربان جمع جریب هست، تعداد جریب ها در بسیاری از زمین هایی که اندازه گیری میشن عادتا با جریب. ظاهرا در عرف متفاوت بوده، زمانی که مرحوم شیخ میفرمان این عبارات رو مینویسن، بعضی از اراضی رو حتما اندازه گیری میکردن، بعضی از اراضی رو اندازه گیری نمیکردن. زمین های بوده قیمت نداشته دیگه، بل مشاهده خرید و فروش میشده، ولی بعضی از زمین ها مقدارش رو دقیقا باید اندازه گیری میکردن. پس مقدار جریب در بسیاری از اراضی، حالا نه همه اراضی، فی کثیر من الاراضی که اندازه گیری میشن عادتاً با جریب، هر جریب ظاهراً 60 زراع بوده. نعم، بعضی کتاب‌هایی نوشتن در مورد این به اصطلاح اندازه‌هایی که در قدیم مطرح بوده، جریب چقدره، حالا هم اندازه‌های طول، هم اندازه‌های مساحت، هم اندازه‌های وزن. اینا رو آنچه که در قدیم مرسوم بوده اومدن اندازه ها رو حساب کردن، جمع‌آوری کردن. کتاب های خوبی از جهت اطلاعات عمومی آدم بدونه خوبه. نعم، ربما یتفق و تعارف و عدد خاص فی ازرع بعض طاقات الکرابیس. این نعم استدراکه، یعنی گفتیم ما باید حتما یه طاق پارچه که خواستیم بخریم بدونیم این طاق پارچه چند کرباس، چند زراع هست، طولش رو بدونیم. فهمان حالا گاهی موقع ها یه عرف بین المللی وجود داره، حالا بین المللی هم نه، بین البلدی، یه عرفی وجود داره که در شهرها تاقه های پارچه رو به یک اندازه درست میکردن. مثلا هر تاقه 20 متر بوده، قانونش این بوده، یعنی اگر شما به جای 20 متر 19 متر تاقه درست میکردی میفروختی، بعدن میومدن یقتو میگرفتن میگفتن چرا کم فروشی کردی، تاقه باید 20 متر باشه نه 19 متر. اگر یه همچین عرفی وجود داشته باشه دیگه نیاز نیست ما زراعها رو اندازه گیری کنیم. نه امرو بما یتفق، و گاهی اتفاق میفته تعارف یک عدد خاصی در زراعهای بعضی از تاقه های کرباس، یعنی تاقه های کرباس متعارفه که از نظر طول به یک مقدار زراع خاص باشن، مثلا 50 زراع باشن. بعد مرحوم شیخ میفرمان درسته که اگر اینجور شد ما یه تاقه خواستیم بخریم دیگه لازم نیست زراعها رو اندازه بگیریم، ولی این از باب عدم احتیاج علم به طول نیست، بلکه از این باب هست که ما خود به خود علم به طول پیدا میکنیم. لکن الاعتماد علی هذا من حیث و کونه طریقا الی عدد الازرع، لکن اعتماد بر این تعارف از این حیث هست که این تعارف طریقیست، راهیست برای دانستن تعداد زراعها. ما از این طریق میفهمیم که داریم 25 زراع خریداری میکنیم، 50 زراع خریداری میکنیم، نه اینکه جزافن خریدیم. این میشه نظیر و اخبار البائع، همانند خبر دادن بائع. چطور اگه بائع به ما میگفت که من 50 زراع به شما فروختم ما میتونستیم اعتماد کنیم و دیگه متر نکنیم؟ اینجا وقتی که متعارف این باشه که هر طاق 50 زراع باشه ما میتونیم اعتماد کنیم. ولیس هازا معنا کفایت المشاهده، این به معنای کفایت مشاهده کردن نیست. و تظهر و ثمره، ممکنه شما بگید خب چه فرقی وجود داره؟ خوب دقت کنید، اینو دیگه از خارج توضیح ندادم، اما یه لحظه با من باشید. ممکنه شما بگید چه فرقی میکنه؟ یه موقع متعارفه که هر تاقه پارچه 50 متر باشه، خب ما دیگه اندازه گیری نمی کنیم و همین 50 متر رو برمیداریم، همین تاقه رو برمیداریم میریم به اعتماد این که 50 متر. اما یه موقع همچین تعارفی وجود نداره، یه مش پارچه اینجا ریخته، من مشاهده میکنم، با مشاهده میگم این بهش میخوره که 50 متر باشه، با مشاهده بنا رو میذارم بر 50 متر بودن برمیدارم، چه فرق میکنه؟ مرحوم شیخ میفرمان فرقش اونجایی ظاهر میشه که شما ببرید ببینید کمتر باشه. اگر که بردید و بعدن متر کردید دیدید به جای 50 متر 40 متر بود، اونجایی که با مشاهده خرید و فروش کردید و ما قائلیم که با قائل شدیم مثل علامه و محقق با مشاهده کافیه، اونجا دیگه شما خیار فسخ ندارید. اگر ما مثل علامه و محقق قائل شدیم که مشاهده کافیه، شما مشاهده کردید تو ذهنتون اومدین بهش میخوره 50 متر باشه، برداشتید بردید خونه دیدید 40 متر بود، برگردید پس بدید، فروشنده میگه من پس نمیگیرم، خودت مشاهده کردی خریدی، میگه ما مقلد علامه و محققیم، علامه و محقق و مشهور و بلکه اجماع قائلن که با مشاهده میشه خرید، شما مشاهده کردی خریدی، ما که نگفتیم 50 متر بوده، پس دیگه حق فسخ نداری. اما اگر قائل به نظر من شیخ اعظم شدید، گفتیم مشاهده کافی نیست ولی این طاقه های پارچه عرف شمتر 50 متره، ما به همین عرف اکتفا کردیم، طاقه پارچه رو برداشتیم بدون اندازه گیری کردن، بردیم خونه باز کردیم دیدیم 40 متر بود، اینجا مرحوم شیخ میفرمان شما میتونی بری یقه فروشنده رو بگیری فسخ کنی به ایروی. دقت فرمودی چی شد؟ میفرمان و تزهر الثمره فی ثبوت الخیار از علا تقدیر کفایت المشاهده لا یثبت خیارون مع تبین قلت الازرع به نسبت الى ما یحصل التخمین بهی من المشاهده. نقطه سرخط الاشو بعدن توضیح میدم. تزهر و ثمره، ثمره بین چی؟ خوب دقت کنید، ثمره بین نظر علامه و محقق که میگفتن مشاهده کافیه و بین نظر ما که گفتیم فقط در جایی که متعارف یه مقدار خاصی باشه در طاقات اونجا مشاهده کافیه و احتیاج به در واقع حالا مشاهدم که هیچی اصلا احتیاج به اندازه گیری نیست. ثمره بین نظر ما و نظر علامه و محقق در یک طاق پارچه‌ای که داریم می‌خریم اینه. پس و تزهر الثمره بین نظر ما شیخ اعظم و نظر علامه و محقق موقعی که یه طاقه پارچه خریدیم، بنا به اینکه 50 متره، به خیال اینکه 50 متره، بعدن دیدیم کمتر بوده، کجا ظاهر میشه این ثمره؟ فی ثبوت الخیار، در ثبوت خیار. چرا؟ چون طبق نظر ما خیار وجود داره، متعارف این بوده که این پارچه ها 50 متر باشن، فروشنده که یه پارچه یه طاقه 40 متری به من فروخته کمکاری کرده، کم فروشی کرده، خلاف متعارف فروخته، پس من خیار فسخ دارم. اما طبق نظر علامه و محقق خیار نیست. از علا تقدیر کفایت المشاهده، کفایت المشاهده بنویسید نظر مشهور علامه محقق، اینایی که قبلا نقل کردیم، بنابر فرض کفایت مشاهده که نظر مشهور بود و از عبارت علامه و محققم نقل کردیم، ثابت نیست خیار در جایی که آشکار شود کم بودن زراعها به نسبت آنچه که حاصل شد تخمین به آن از مشاهده. یعنی ما مشاهده کردیم تخمین زدیم که 50 متر باشه، بعد بردیم 40 متر بود، اینجا خیار دیگه وجود نداره. اما طبق نظر ما اگر کمتر از متعارف باشه خیار وجود داره. الا میخواد بگه که چرا در بعضی از موارد خیار بازم وجود داره طبق نظر علامه و محقق، طبق نظر مشهور. الا اذا کان نقص و عیبن اوشترت عددن خاصن، اوشترت عددن خاصن من حیث زراعه طولن و ارزن، مگر اینکه اون نقص عیب بوده باشد یا شرط شده باشد یک عدد خاصی از حیث زراع طولن و ارزن. طبق نظر مشهور دو جا خیار وجود داره، طبق نظر ما خیار همیشه هست، طبق نظر مشهور خیار نیست مگر در دو جا. یک، در جایی که اون نقصان عیب به حساب بیاد، یعنی درسته که ما به مشاهده اکتفا کردیم و تخمین زدیم، اما این کم بودن یه کم بودنی نیست که برگرده به اشتباه من در تخمین، این کم بودن یه عیب به حساب میاد. مثلا ما پارچه رو خریدیم، بعد که توپش رو باز کردیم دیدیم به جای این که یک فرض کنید چوبی به ضخامت 16 میل وسط این طاقه گذاشته باشن، دورش طاقه رو پیچیده باشن، یه چوبی به ضخامت 5 سانتی متر وسط گذاشتن، دورش پارچه رو پیچیدن. خب اینجا کم فروشی بوده دیگه، این کم بودن برنمیگرده به اشتباه من در مشاهده، این برمیگرده به نقص کار اونها. پس مگر اینکه اون نقصان عیب بوده باشد یا اینکه عدد خاصی رو شرط کرده باشن. یعنی چی؟ نگاه کنید، یعنی اینکه من گفتم آقا یه فروشنده این پارچه‌هایی که شما داری من با مشاهده به نظرم میاد 50 متره، من 50 متر پارچه از تو خریدم، یعنی این پارچه ها رو خریدم به شرط 50 متر بودن، که اگه کمتر باشه در این صورت هم خیار فسخ دارم. پس یا شرط کرده باشن یه عدد خاصی رو از حیث ذرا، که مثلا 50 ذرا 40 ذرا طولن و عرضن نسبت به این پارچه ها. دقت فرمودی چی شد؟ پس طبق نظر ما اگه یه پارچه متعارفش 50 متر در هر طاقه ما بخریم کمتر باشه خیار فسخ داریم مطلقا. طبق نظر مشهور اگر تخمین بزنیم، مشاهده کنیم، تخمین بزنیم 50 متر بعد کمتر باشه خیار فسخ نداریم، مگر در دو جا: یک، نقصان عیب بوده باشد، دو، شما بگید شرط کرده باشن مقدار خاصی را. تمام شد رفت. چرا باطل بشه؟ نه، ما بحث رو بریم تو فرض خاص. گفتیم متعارف اینه که هر طاقه ای 50 متر باشه، ما چون متعارف 50 متر بودنه به همین اکتفا کردیم، اعتماد کردیم، یعنی در واقع یه طاقه خریدیم به عنوان 50 متر خریدیم، بعد بردیم دیدیم کمتر بود، خلاف متعارف بود، فروشنده یه کمیشو برداشته بود دوباره بسته‌بندی کرده بود، اینجا رو ما داریم بحث میکنیم. پس ما جزافن نخریدیم، ما اعتماد بر متعارف کردیم. اینجا گفتیم صحیحه دیگه، تو نعم رو بما یتفقو گفتیم این فرض صحیحه، استدراک از قبل بود. که ان نگفتیم، انگار فروشنده گفته، همچنان که به قول فروشنده میتونیم اعتماد کنیم، به تعارف بین مردم هم میتونیم اکتفا کنیم. و بالجمله یه نکته ای رو دقت بفرمایید، یه نکته یه کوچولو بگم. ما اینجا معیارمون رو گذاشتیم بر قرر، گفتیم هر جا قرر بود بی صحیح، بی صحیح نیست، هر جا قرر نبود بی صحیح هست، بنا رو گذاشتیم بر قرر. ولی یه تفاوتی بین زمین و پارچه و بین گندم و برنج و سایر مکیل و موزونات و معدودات وجود داره. تفاوت چیه؟ خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، یه بار دیگه تکرار کنم. ما قبلا گفته بودیم کالاهایی که مکیل، موزون یا معدودن باید با کیلو وزن خرید و فروش بشن، بحثی درش نبود، مثل برنج و گندم و روغن و نمیدونم گردو و تخم مرغ و اینا، اینا رو جزافن نمیتونستیم بفروشیم، بحثی درش نبود. امروز گفتیم بعضی از غیر مکیل و موزون و معدودها، یعنی بعضی از کالاهایی که قیمی هستن، اصلا مثلی نیستن، مثل پارچه و گوسفند و بفرمایید نمیدونم زمین و اینها، بعضی از اینها رو هم ما باید حتما اندازه گیری کنیم، هرچند که خارج از ضابطه قبل هستن، طبق ضابطه قبل باید بالمشاهده بشه خرید و فروش کرد، اما ما امروز اضافه میکنیم اینها رو هم بالمشاهده نمیشود خرید و فروش کرد. درسته یا نه؟ درسته یا نه؟ حالا فقط یه نکته، یه فرقی بین این مواردی که امروز گفتیم با اون مواردی که قبلا گفتیم وجود داره، این فرق رو میخوام براتون بگم. چه فرقی وجود داره؟ تو موارد سابق ما یه سری روایات مطلق داشتیم، روایاتی که میگفتن مکیل رو باید با کیل بفروشیم، موزون رو باید با وزن بفروشیم مطلقا، چه قرار باشد چه قرار نباشد. ما از روایات استظهار کردیم که حتی اگر قرار شخصی در کار نباشه بدون کیلو وزن خرید و فروش صحیح نیست. آقا یه مقدار گندمه، من اینو اگه کیلو وزن نکنم قرار شخصی درش وجود ندارد، اما ایشون فرمودن شما میتوانی بدون کیلو وزن هم خرید و فروش کنی. درست شد؟ عذر میخوام، گفتن نمیتوانی، نمیتوانی بدون کیلو وزن خرید و فروش کنی، چون روایات به طور مطلق میفرمان باید کیلو وزن شود. اما آنچه که امروز اضافه کردیم این دیگه روایتی نداره که ما بخوایم به اطلاقش تمسک کنیم. این مواردی که امروز اضافه کردیم مثل زمین و پارچه فقط دلیلمون حدیث نهی النبی عن بیع القرار، دلیل دیگری نداره که بخوایم بگیم مطلقا چه قرار باشد چه نباشد. پس اینجا امر دائر مدار قراره، هر زمینی که فروشش بدون متر قراری بود باید متر کنی. هر زمینی که فروشش بدون متر قراری نبود لازم نیست متر کنی، همچنین در پارچه، همچنین در گوسفند. پس اینجا امرمون دائر مدار قرار شخصیه، به خلاف کیل و وزن در اون موارد دیگری که قبلا بحث کردیم. اونجا چه قرار شخصی باشد چه نباشد، کیل و وزن ضرورت دارد به خاطر اطلاق روایات. پس و بل جمله فل معیار هنا دفع القرار شخصی، معیار در اینجا دفع قرار شخصیه. یعنی چی؟ یعنی حکم دائر مدار قراره، اگر قرار بود باید اندازه بگیری، قرار نبود لازم نیست اندازه بگیری. مشاهده کن بفروش. از لم یرد هنا نسون خاص، نسون به تقدیر لیحتمل اناطت الحکم بهی ولو لم یکن قرارون، چون وارد نشده از هنا. هنا یعنی در مورد زمین و در مورد پارچه و گوسفند و اینا وارد نشده است در مورد اینها نسی به اندازه گیری کردن تا ما حمل کنیم، تا محتمل باشد منوط بودن حکم به اندازه گیری کردن. حکم به صحت بهی میخوره به تقدیر، تا ما احتمال بدیم که حکم به صحت منوط به اندازه گیری کردنه. اگه اندازه گیری کنی صحیح، نکنی صحیح نیست. ولو لم یکن قرارون، حتی اگر قراری نبوده باشد. نه، ما اطلاقی نداریم تا چنین برداشتی بکنیم. پس فقط و فقط تنها دلیل ما حدیث نهی از قرار هست، هر جا قرار بود اندازه گیری لازم، هر جا قرار نبود لازم نیست. کم است از هرناه و فلمکیل و الموزون، کما اینکه استظهار کردیم اناطه حکم به قرار را در مورد مکیل و موزون. اونجا ما کما اینکه استظهار کردیم برخلاف آنچه که اینجا گفتیم، استظهار کردیم که حکم منوط به تقدیر بوده باشد. پس کم از تظهرناها، یعنی منوط بودن حکم به تقدیر، اینو استظهار کردیم در مکیل و موزون ها. یعنی گفتیم حکم به صحت اونجا منوط به تقدیره، هر جا اندازه گیری کردی بی صحیح، هر جا اندازه گیری نکردی بی باطل است، چه قرار باشد چه قرار نباشد. پس اونجا چون روایت داشتیم، اطلاق داشتیم، ما میگفتیم حتما در همه موارد تقدیر لازم است. اینجا چون روایت نداریم، اطلاق نداریم، نمیگوییم همه جا لازم است، میگیم هر جا قرار بود لازم است. فهم که مطلب دقیقه تمام شد. مسئله تو یه بحث دامنداری رو ما اینجا میخواییم مطرح کنیم و این بحث خیلی مهمه. حالا یه بخش عمده ایش دیگه میفته تو محدوده های مطالعاتی، ولی شروع بحث رو، استارت بحث رو ما میزنیم، چون که این قسمت اولش تو امتحانم ممکنه سوال بدن و جز محدوده مطالعاتی نیست. و اون این که گاهی موقع ها ما یه بخشی از یک مجموعه رو ما میخوایم بفروشیم. خوب دقت کنید، مجموعه وقتی میگیم یعنی آنچه که از یه اجزایی تشکیل شده دیگه. این اجزا گاهی متساوی هستند، گاهی متساوی نیستند. مثلا شما یه مثال زدیم دیگه، یه ماشین از اجزایی تشکیل شده که بعضی از اجزایش مثل آینه بغلش 20000 تومنه، نه با قابا، بدون قاب. بعضی از اجزایش ممکنه که چند میلیون پولش باشه. مثلا موتور یه ماشینی خراب بشه، بخواید عوض کنید کامل موتور رو، ممکنه 10 میلیون یا بیشتر پول همون موتور ماشین باشه. پس اجزا، حاشیه نزن، اجزاء ماشین با همدیگه متفاوتن. این یه مثاله. ولی بعضی چیزها هستن که اجزایش با همدیگه مساویان. مثل این که شما اینجا یه انباری دارید، یه سیلو دارید که پر از گندمه. خب 50 تن گندم داخل این سیلو ریخته شده که این 50 تن از اجزایی تشکیل شده که این اجزا با همدیگه مساویان. یعنی اگر که یک پیمانه ای رو از پایین این سیلو بردارید، یا از بالای این سیلو بردارید، یا از سمت چپش یا از سمت راستش، اینا همه یک ارزش دارن، با هم متفاوت نیستن. ما الان بحثمون سر اون مجموعه ایست که اجزایش با هم دیگه مساوی هستن، نه اون مجموعه ای که مثل ماشین اجزایش با هم دیگه مختلفن. یه مجموعه ای که اجزایش با هم دیگه مساوی هستن، اگر ما بخوایم بخشی از اون رو بفروشیم، فروش بخشی از اون سه حالت داره. مثلا شما مثال زدیم به خدمتتون عرض بشه که گندم، حالا مثال عوض میکنیم، یه تانکر نفت شما دارید، گازم فشارش کم شده، الان این تانکر نفت شما ارزش پیدا کرده، مردم صف کشیدن با ظرف که بیان از شما نفت خریداری کنن، نفت سفید. این مجموعه تانکر نفت شما اجزایی داره که این اجزا با هم مساویان، یعنی یه فرض کنید که یه لیوان نفت از این ورش برداری یا یه لیوان از اون ورش برداری، اینا با هم هیچ فرقی ندارن، همه مساویان. فروش شما، فروش بخشی از این مجموعه سه حالت میتونه داشته باشه. گاهی موقع ها شما طرف یک پیمانه ای رو میاره، این پیمانه او رو پر میکنید، به اون میگید یک سا به تو فروختم، یک سا به تو فروختم، اما مرادتون از این یک سا کسر مشاع هست. یعنی چی؟ یعنی کل مجموعه شما 10 ساعه، کل مجموعه شما 10 ساعه، شما یک سا که میگید فروختم، یعنی 1/10 این مجموعه رو به صورت مشاع به تو فروختم، به طوری که هر جزئی از این مجموعه که شما بردارید 1/10 مال شماست. یعنی اگر یه لیوان از این نفت برداری از این طرفش 1/10 مال شماست، یه لیوان از اون طرف هم برداری مال شماست. این جور بیعا برای کجا خوبه؟ برای جایی خوبه که یه مقداری نفت ما داریم داره گرون میشه، شما هم یه پولی داری میخوای خلاصه کاسبی کنی، میای به من میگی که من نفت میخوام بخرم که گرون بشه، میگم اشکال نداره، من یک پیمانه یک سا از این نفت رو به تو فروختم، اما به صورت کسر مشاع. یعنی چی؟ یعنی اگر مجموعش 10 ساعه، من که 1 سا به شما فروختم، یعنی 1/10 این نفت ها به صورت مشاع مال شماست، درسته؟ این یه حالت. حالت دوم که فکر نمی کنم دیگه امروز برسیم به توضیح عبارت حالت دوم، اینه که ما بیایم 1 سا از این مجموعه رو به شما بفروشیم، ولی 1 سا غیر معین، 1 سا مردد. مثل چی؟ فرض کنید که ما اینجا یک سبره ای از گندم داریم. سبره یعنی چی؟ یعنی یه مجموعه ای از طعام که با هم دیگه رو هم جمع شده، ریختن رو هم جمع کردن، اینو میگن سبره. ما یه سبره ای از گندم داریم، فرض کنید که برای واضح تر شدنش اینجور میگم، اومدیم این گندم ها رو تو کیسه های 3 کیلویی 3 کیلویی ریختیم، یا تو کیسه هایی ریختیم که هر کیسه 1 سا ظرفیت داره، بعد این کیسه های 1 سایی رو روی همدیگه تلمبار کردیم اومده بالا. خب مجموعش چقدره؟ مجموعش فرض کنید که 10 کیسه است یا بیشتره. من به شما 1 سا از اینا فروختم، اما این 1 سایی که شما به شما فروختم از کدومشه؟ این کیسه پایینی است یا اون کیسه بالایی یا اون وسطی ها؟ معلوم نیست کدومشه، مشخص نمی کنم. هر کدومشو خودم دلم بخواد به موقعش به شما پرداخت می کنم. پس من به شما کلی فروختم یا فرد فروختم؟ کلی نفروختم، فرد را به شما فروختم، 1 سا به شما فروختم، اما کدوم فرد؟
فرد کلی.
فردی که مردده، مشخص نیست کدوم فرده، فردی که من مخیرم. اجازه بدید حالا اشکالاتی که اینجا هست و بعد مطرح میکنم، اول صور رو بگم بعد رسیدیم سر صحبت دوم بحث میکنیم سرش، متوجهم چی میخواید بگید. من 1 فرد از این کیسه ها به شما فروختم، از این سا ها به شما فروختم، اما اون فرد کدومشه؟ من مخیرم، هر کدومشو خواستم به شما تحویل میدم، مردد گذاشتم، مبهم گذاشتم که اختیار داشته باشم از هر کدومش به شما پرداخت کنم. این حالت دوم. حالت سوم جاییست که من کلی به شما میفروشم، یک کلی که مصداقش یکی از افراد این مجموعه است. ما الان یه مجموعه گندم داریم، یه مجموعه نفت داریم، خب من یک کلی به شما فروختم که این کلی مصداقش چیه؟ در این مجموعه است. مثلا شما گندم میخواییم، من میگم من 1 سا از اینها به شما فروختم، 1 سا کلی که هر سایی رو من از این مجموعه بردارم میتونه مصداق برای اون بوده باشد. پس 3 حالت داره، ما باید در مورد این 3 حالت بحث کنیم ببینیم که کدوم صحیحه کدوم صحیح نیست. حالت اول اون جایی که به صورت کسر مشاع خرید و فروش میشه، یعنی ما یه مجموعه گندم داشتیم، یه سبره ای از گندم داشتیم که مجموعاً چند سا میشد؟ 10 سا میشد. شما اومدی گفتی من گندم میخوام، من به شما گفتم آقای مشتری فروختم به تو 1 سا از این ده گندم و اراده کردم چه چیز را؟ اراده کردم که شما یک دهم این گندم ها رو به صورت مشاع شریک باشی. اینجا به صحیح یا صحیح نیست مرحوم شیخ میفرمان شکی نیست که به صحیحه، شکی نیست که شما یه مشتری مالک عشر این گندم ها میشوی به صورت مشاعی، یعنی هر جزئی از این گندم ها رو که برداریم عشرش میشه مال شما. و فرقی نیست که حالا تو این مثال گندم یه مقداری مسئله واضح تره، بعضی مثالا یکم پیچیده تره. مثلا من دو تا عبد دارم، خوب دقت کنید، دو تا عبد دارم، یه دونه از عبدهای من 50 میلیون قیمت داره، یه دونش 30 میلیون قیمت داره. خب این دو تا عبد رو شما میای میگه عبد میخوام، من به شما میگم که من یه عبد از این دو تا عبد رو به تو فروختم، اما به صورت کسر مشاع، یعنی در واقع نصف این عبدها رو به تو فروختم، یعنی شما مالک نصف اون 40 میلیونی هستی، مالک نصف اون 50 میلیونی هستی، به این شکل بفروشیم اشکال نداره. مرحوم شیخ میفرمان حتی اگر عبدین در قیمت هم با هم مختلف باشن اشکال ندارد. چی؟ باشه، ما الان بحثمون ورای از مثلی و قیمیه که قبلا گفتیم. عبد اصلا عبد که مثلی نیست که، عبد مثلی نبود که. مرادمون از متساوی الاجزا اعم از اون حرفی بود که در تعریف مثلی میگفتیم. متساوی الاجزا که میگیم یعنی مثلا یه گله گوسفند، ممکنه بعضی گوسفندا بزرگتر باشن، بعضیشون کوچیکتر باشن، ممکنه مثلا عبدها بعضیش گرونتر، ولی همه عبدن، همه گوسفندن. و این غیر از ماشینه که یه جزءش لاستیک ماشینه، یه جزءش چراغ ماشینه، که اینا اصلا کاملا با هم دیگه متفاوت هستن، متساوی نیستن. پس اون متساوی الاجزا که اول بحث گفتیم، مرادمون اون چیزی که در تعریف مثلی و قیمی میگیم نبود. این نکته خوبی بود. پس خلاصه تو این مواردی که گفتیم تو صورت اول شکی در صحت نیست. فقط یه عبارتی از علامه داریم که علامه تو بعضی از مثال‌ها مناقشه کردن، بذارید اونو تو عبارت توضیح میدیم. مسئلتون بیع و بعض من جملت متساویت الاجزاء یتصور علا وجوهن، بیع بعضی از جمله ای، جمله یعنی مجموعه، بیع بعضی از یک مجموعه ای که متساوی الاجزاء هستن، اجزایش با هم دیگه مساویان. حالا مساویان ما به قرینه مثال هایی که میزنیم معلوم میشه مرادمون از مساوی چیه ها. مثلا مثال هایی که میزنن بعدش، یکیش دوتا عبده. خب دوتا عبد هر کارم بکنی بالاخره مساوی مساوی با هم دیگه نیستن، متساوی الاجزا هستن، یعنی اجزایش در جنس شبیه همن. بس بیع بعضی از جمله ای که متساوی اجزا هستن برخلاف مثل یه مجموعه مثل ماشین که اجزایش با هم مساوی نیستن. مثال میزنن مانند یک سا از صبره ای که جمع شده اند، عذر میخوام مجتمعتن رو ول کنید، که سا من صبره، مانند یک سا یه پیمانه ای بوده که باش اندازه گیری میکردن، حدود 3 کیلوگرم مقدارش هست که کفاره، که زکات فطره مثلا میگن یک سا باید باشه معادل با 3 کیلو، که سا من صبره، یعنی یک سا از یک به اصطلاح مجموعه از طعام که روی هم دیگه ریخته شده. صبره به مجموعه از طعام گفته میشه که روی هم ریخته شده، مثل حالا کومه، کبه، تل، اسمشو هر جور میخواید بذارید، کپه به قول شما، انتون اون کبه عربی نه، کپه کسائم من صبره، کبه غذا هست، کسائم من صبره. حالا این مجتمعتن باشه، مجتمعت سیان باشه، یا متفرقتها باشه. سیان جمع سا هست، سا جمعش میشه سیان، اسو و اینام گفته میشه، اسو جمع قله است، اما جمع غیر قلهش میشه سیان، جمع سا. این ساها گاهی موقع ها مجتمعتن هست، گاهی موقع ها متفرقتن هست. یعنی چی؟ یعنی گاهی موقع ها گندم رو بدون اینکه کیسه کیسه کنن همینجوری روی هم ریختن، این گندم 10 سا هست، اما 10 سایی که قاطی شده با هم جدا جدا نیست، اما گاهی سا شده جدا جدا شده، یعنی ریختن تو کیسه های 3 کیلو 3 کیلو، اون وقت رو هم دیگه تلمبارش کردن، کیسه کیسه است گندم ها دیگه، اینم رو هم وقتی رو هم بریزن اینم صبره به حساب میاد دیگه، کیسه کیسه شده دیگه. حالا اینم یه جور صبره است دیگه، مجموعی از طعام که روی هم از نظر لغوی میشه بهش صبره رو اطلاق کرد، مجموعی از طعام که روی هم ریخته شده. پس مجتمعت سیان او متفرقته ها یعنی چه؟ این صبره ساهاش با هم دیگه جمع شده باشن یا جدا جدا تقسیم شده باشن، جدا جدا باشن، جدا جدا شده باشن یعنی کیسه کیسه شدن رو هم ریخته شدن. او ذراع من کرباس یا ذراعی از کرباس، یعنی یک طاق پارچه کرباس هست، ما یه ذراعش رو میخوایم بفروشیم. او عبد من عبدین، دوتا عبد داریم یکیشو میخوایم بفروشیم. بشه پزالک مانند اینها، خلاصه بیع بعضی از یک مجموعه متساول اجزا یتصور علی وجوهن، بر سه وجه قابل تصور هست. الاول دوم سومیش هم طلبتون، الاول ان یرید بذلک البعض کسرا واقعی من الجمله، اراده شده باشه به اون بعض یک کسر واقعی از مجموعه از جمله، خب مقدرن به ذالک العنوان، در حالی که این کسر با اون عنوان فرض کنید یک سا اندازه گیری شده. ببینید من الان میخوام یک دهم عشری از این گندم ها رو بفروشم، خب میخوام خمس این گندم ها، یک پنجم این گندم ها رو به شما بفروشم، پس مبیع چیه در واقع؟ عشر گندم هاست، خمس این گندم هاست، اما این عشر و خمس رو با سا اندازه گیری کردم، دارم به شما میگم یک سا از این گندم ها. معیار اندازه گیری چیه؟ ساه، دارم میگم یک سا به شما فروختم، پس دیگه جزاف نیست، ما داریم با سا به شما میفروشیم، داریم با کیل به شما میفروشیم، جزاف نیست، پس معیار اندازه گیری شد چی؟ شد سا. اما در واقع مبیع چی هست؟ مبی در واقع یک کسری از مجموعه است، یک دهمه، یک پنجمه، پس اراده شده است به اون بعض یک کسر واقعی از مجموعه، اما این کسر واقعی از مجموعه اندازه گیری شده با اون عنوان یک سا. فیورید و به سا مثلا من صبرت تکون و اشتت اسبوئن عشرها، پس اراده می شود، اراده کرده است اون فروشنده به یک سا مثلا از یک صبرهی که ده سا هست مجموعهش، عشر اون صبره را، ضمیر عشره ها میخوره به صبره. و من عبد من العبدین نصفه هما، وقتی میگه من فروختم به تو عبدی از این دو عبد رو، اراده کرده نصف این دو عبد رو. ببینید نگید که ما تو این مثال عبد من العبدین یه جور دیگه اراده کردیم، ما فرض کنید که اینجوری اراده کرده باشن، ممکنه شما عبد من العبدین رو بفروشید یه جور دیگه اراده کنید، الان فرض ما اینه که بایه و فروشنده کسر مشاع رو اراده کردن. ولا اشکاله، یه لحظه وقتم تمومه بعد در خدمتم. ولا اشکاله فی صحت ذالک ولا فی کون المبیع مشاعا فی الجمله، اشکالی نیست در صحت چنین بیعی و اشکالی نیست در این که مبیع مشاع هست فی الجمله، مشاع هست فی الجمله، این فی الجمله در مقابل بالجمله نیستا، فی الجمله یعنی فی المجموعه، یعنی شکی نیست که مبیع مشاع هست در این مجموعه، یعنی هر جزئی از این مجموعه رو، هر جزئی از این جمله رو شما برداری، قسمتی از اون، کسری از اون مال شما یه مشتری خواهد بود. ولا فرقه، همچنین ولا فرقه بین اختلاف العبدین فی القیمته و عدمه، فرقی نیست بین این که این دوتا عبد در قیمت با هم مساوی باشن، هر دوتاشون عبد 50 میلیونی باشن یا عبد 30 میلیونی و 50 میلیونی باشن، اختلاف در قیمت داشته باشن، چرا فرقی نیست؟ چون شما که قرار نیست یکیشو به من بدی که بعد دعوامون بشه من بگم 50 میلیونی رو میخوام، شما بگی 30 میلیونی رو بهت فروختم، نه، هم 30 میلیونیه هم 50 میلیونیه، نصفش به من میرسه، پس فرق نمیکنه که اینا یه قیمت داشته باشن یا چند قیمت یا دو قیمت. ولا بین العلم به عدد سیان صبرته و عدمهی، همچنین فرقی نیست بین این که من مشتری بدونم مجموعه این صبره چقدره یا ندونم مجموعش چقدره. ببین من یه مقداری گندم دارم، شما میخوای بیای با من شریک بشی، میخوای بیای یه مقداری از این مجموعه رو بخری، من میگم یه سا از این رو به شما فروختم، اراده میکنم کسر مشاع رو. خب حالا اگر گندم های من مجموعش 10 سا باشه، شما یک دهم خریدید، اگر مجموعه گندم های من 20 سا باشه، 20 سا خریدید، یک بیستم خریدید، اگر مجموعش 100 سا باشه، شما یک صدم خریدید. لازم نیست که شما مجموعه گندم های من رو بدانید تا بفهمید چند درصد چه کسری رو خریداری کردید، همین که برای شما مشخص کردم یک سا کفایت میکنه. پس درسته که شما کسر مشا خریدی، ولی لازم نیست که علم به اون کسر هم داشته باشی، همین که علم به اون یک ساع بودنش داشته باشی کفایت میکنه و دیگه قرار نیست در کار. پس فرقی نیست بین این که شما علم داشته باشی به تعداد مجموعه ساعهای صبره که بدانی کسری که به شما فروختم چه کسریست، یا علم نداشته باشی و ندانی چه کسری به شما فروختم. چرا قرار پیش نمیاد؟ میفهمان نه قرار پیش نمیاد، لأن الکسر مقدرون به سا، چون این کسری که به شما فروختم با سا اندازه گیری شده، پس دیگه قرار نیست. فلا یعتبر العلم به نسبته الی مجموع، پس معتبر نیست که علم داشته باشیم به نسبت این سا به مجموعه. هازا، این حرفایی که گفتیم داشته باش، ولیکن قال فی التذکره، علامه در تذکره تو بعضی مثالا گیر کردن، قال فی التذکره والاقرب انه لو قصد الاشاعه فی عبد من العبدین او شات من الشاتین بطل بخلاف الزراع من الارض انتها. علامه در تذکره فرمودن اقرب این است که اگر بگوید، اگر قصد کند اشاعه را در عبدی از دو عبد یا شاتی از دو شات، باطل است، بخلاف زراعی از زمین. یعنی چی؟ یعنی اگر شما اومدی زمین بخری، من به شما بگم زراعی از این زمین رو به شما فروختم، کسر مشاع اراده کنم، قسم اول رو اراده کنم، اشکالی نداره. اما اگه اومدی عبد بخری، بگم عبدی از دو عبد رو به تو فروختم، کسر مشاع اراده کنم، علامه میگن اشکال داره. اومدید گوسفند بخرید، من بگم گوسفندی از این گوسفندان رو به تو فروختم، اگر کسر مشاع اراده کنم، اشکال داره طبق نظره علامه. چرا علامه اشکال دارن؟ مرحوم شیخ میفرمان ما نمیفهمیم چه فرق وجود داره. مرحوم شیخ میفرمان من نمیدونم چرا علامه فرق گذاشتن. شما یا همه جا بگی باطله، یا همه جا بگو درسته. چطور تو زمین اگه بگیم زراعی از این زمین رو فروختم به صورت کسر مشا صحیحه، تو گوسفند رو تو عبد صحیح نیست؟ مرحوم شیخ میفرمان ما وجهی برای این فرق نمیبینیم، مگر یه چیزی، مگر اینکه علامه بگن که ما وقتی میگیم زراعی از زمین رو فروختم، این میتونه عبارت ما ظهور در کسر مشاع داشته باشه، ولی وقتی میگیم عبدی از دو عبد رو فروختم، عبارت ما ظهور در کسر مشاع نداره. ممکنه شما بگید عبارت ما ظهور نداشته باشه، مهم اینه که آنچه که ما اراده کردیم چی بوده. مرحوم علامه میفرمان نه، اراده خالی کافی نیست، شما موقع بی باید ارادتون رو در صیغه بی ابراز کنید. اگر لفظ شما حاکی از اراده شما نباشه درست نیست. شاید علامه علت این فرق گذاشتنشون این باشه که لفظ عبد من العبدین ظهور در این خدمت شما عرض بشه کسر مشا ندارد. آقایون عذر میخوام طول کشید، ولم یعلم وجه الفرق، ما نمیدانیم، دانسته نشده وجه فرقی که علامه گذاشتن، الا من و ظهور کسر المشاع فی لفظ العبد و شاد، مگر اینکه من کرده باشن ظهور کسر مشاع را از لفظ عبد و شاد. گفتن که لفظ زراع ظهور داره در کسر مشاع، ولی لفظ عبد من العبدین یا شاد من الشیا ظهور در کسر مشا ندارد. وقتی لفظ ظهور نداشته باشه، دیگه صیغه بیع ما ظهور در آنچه که ما اراده کردیم نداره، پس باطل است. تنها وجهی که برای این تفرقه علامه میشه پیدا کرد همینه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.